سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گفتاهنگ برنامه ای از گروه تاریخ و فرهنگ شبکه رادیویی گفتگو. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. دوستان سلام، با گفتاهنگ دیگر از شبکه گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که شب و روزگارتون همواره خوش باشه. در خدمت یکی از اساتید خوب موسیقی و یکی از مسئولین دست‌اندرکار حوزه موسیقی هستیم. امشب در خدمت استاد حمید رضا نوربخش خواهیم بود، به اتفاق دوست و همکار گرامی جناب آقای سعید اردیانی که برنامه ما رو کارشناسیش رو به عهده دارن. امیدواریم که امشب از این برنامه اون قدری که باید هم لذت ببرید هم استفاده بفرمایید و بشنوید صحبت‌های اساتید خوب ما رو. سلام عرض می‌کنم حضور شما استاد، خیلی خوش آمدیم به برنامه ما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم وزیری و جناب اردیانی عزیز و همه شنوندگان این برنامه فرهنگی. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
حتما همینطور خواهد بود. جناب آقای اردینی سلام عرض میکنم خدمت شما هم و منتظر هستیم که بفرمایید و صحبت بفرمایید و آغاز برنامه.
به نام خدا بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو، عزیزانمون که این چند شب همراه ما بودن در برنامه گفتاهنگ، استاد حمیدرضا نوربخش عزیزی که واقعا افتخار ماست خدمتشون هستیم امشب، و سرکار خانم وزیری. امیدوارم که بحث امشب بحث خوبی باشه و بتونیم یک قدمی در راه تعالی فرهنگ موسیقایمون برداریم.
جناب اردیانی خیلی خوشحالم که اینو عرض بکنم خدمت هم شما ببخشید و هم عزیزانی که به تازگی به این برنامه میپیوندن. طی چند برنامه گذشته که خب گفتاهنگ به تازگی شروع به کار کرده، برنامه هایی بوده که گفته هایی بوده یا صحبت هایی رو ما داشتیم با اساتید که خیلی مورد توجه قرار گرفته، از جمله استاد کیانی، از جمله استاد سینکی و همینطور امشب در خدمت جناب آقای حمیدرضا نوربخش هستیم. ما هر وقت هر کدوممون حمیدرضا خان نوربخش رو میبینیم، سوای بخش موسیقایی وجودشون، هنرشون، صدای آسمانی که دارن، به یاد این میفتیم که ایشون چقدر کوشا هستن در رابطه با موسیقی و فرهنگ سازی موسیقی و نه فقط موسیقی. امشب اجازه بفرمایید بخش ابتدایی این برنامه رو برای چند دقیقه پرسش و پاسخی داشته باشیم در رابطه با مسائل رایجی که در رابطه با موسیقی مطرح میشه. ما بخش عمده‌ای از موسیقیمون اجتماعی محسوب میشه، یعنی با اجتماعمون سر و کار داره، با مردممون، با تقاضاهای مردممون. یکی از موضوعایی که ما اینجا بهش میپردازیم اینه که چه کنیم که سلیقه مردم رو عوض کنیم، چه کنیم که مردم ذائقه شنیداریشون باز برگرده به اون چه که بوده، ذائقه شنیداریشون انگار کم شده، کم رنگ شده، یا اون حدی که باید به اون چیزهایی که باید نیست. ما باید به این بپردازیم و اینکه چه بکنیم، این یک سواله. و اینکه مسئولین ما و بزرگان موسیقی ما سخنرانیاشون، مصاحبه هاشون، گفته هاشون که برای همه ما ایرانیان ارزشمند هست، چه بسا برای دنیا، میشنویم و راستای صحبت ها در راستای اونچه که تعریف شده در رابطه با موسیقی نیست. ما میخواییم شما به عنوان یک مقام مسئول ابتدا به این موضوع به ما پاسخ بدید و همراهان ما اینو بشنون و این چندگانگی رو برای ما تعریف کنید
که چه اتفاقی میفته. اصلاح میکنم میونه فرمان شما بتونن که جناب آقای نوربخش، شاید دوستانی باشن که نمیدونن که ایشون مدیر عامل خانه موسیقی ایران هستن.
بله بله،
این در واقع سمت ما خدمتشون هم هست.
خواهش میکنم.
خب سکام به دست شما است.
اختیار دارید. ممنونم از لطف شما و دعوتتون.
خواهش میکنم.
بحث خوبی رو شروع کردین. خب ما در خانه موسیقی که بزرگترین نهاد صنفی و تخصصی موسیقیدانهای ماست، یکی از بحث‌های مهممون، شاید مهمترین بحثمون همین نکته‌ای باشه که اشاره کردیم به درستی، برای اینکه واقعاً سطح ذائقه شنیداری مردم امروز به شدت تنزل کرده، به شدت. یعنی وقتی که ما با یک ملودی هایی و با یک کارهایی مواجه میشیم که اینها خلق و سائه یه دفعه میاد و در مدت کوتاهی مثلا شنونده میلیونی یا صدها هزار پیدا میکنه، این به شدت نگران کننده است و به شدت سوال برانگیزه که چه شده، چه به سر این جامعه اومده. طبیعتا یه بخش مهمیش واقعا بی‌تعارف به رسانه مربوط میشه، به طور کلی حالا رسانه.
بله.
اینی که به هر صورت اونطوری که باید و شاید بهش توجه نشده، ذائقه بر اساس عادت انس میگیره، خو میگیره، همونطوری که ما غذاهایی رو میخوریم که بهش عادت داریم، باهاش پیشینه داریم و کافیه که بوی اون غذاها به ما بخوره، بر اساس اون پیشینه بزاق دهانمون ترشح میکنه و برامون خیلی هوس انگیزه و در واقع جذب کننده است. خب در موسیقی هم همینطوره، یعنی ما نباید انتظار داشته باشیم که امروز جوان ما، نوجوان ما وقتی که نوعی از موسیقی رو ابدا نمیشنوه و این موسیقی حضور نداره، چطور باید به این موسیقی گرایش نشون بده؟ طبیعتاً چیزهایی رو میخواد و چیزهایی رو دنبالش میره که در دوروبرش و در اطرافش و در فضای شنیداریش موج میزنه. این امر خیلی خیلی طبیعی است و شما ببینید، یه مثال بزنم برای شنوندگان عزیز، چون حالا ممکنه همه اهل موسیقی نباشند یا موسیقیدان نباشند. ببینید ما مثلا موسیقی دیگر ملل وقتی که گوش میدیم، برفرض مثلا موسیقی ژاپن، وقتی ما موسیقی ژاپن رو گوش میدیم، اون فواصل موسیقایی و اون گردش ملودی ها شاید برای ما چندان خوشایند و چندان مأنوس نباشه، شاید از نظر ما و به گوش ما یه مقداری فالش بیاد، احساس بکنیم که این در واقع نامأنوس است. خب و چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه ما با اون موسیقی هیچ پیشینه‌ای نداریم. طبیعتاً برای ما، برای یک ژاپنی اون موسیقی بسیار موسیقی جذابی است و بسیار با علاقه گوش میدن و خیلیاش براشون نوستالژیکه و به شدت بهش علاقه مندن و براشون معنادار هست. بر اساس عادته، اینطور نیست که ما چون ایرانی هستیم بنابراین فواصل موسیقی ایرانی در هر شرایطی برای ما معلوس، معنوس و معلوف هست، اینطوری نیست. بنابراین این مسئله ثابت میکنه که باید یک موسیقی، باید گوش افراد، گوش جوانان و جوانان مردم با یک موسیقی انس بگیره. این موسیقی باید حضور داشته باشه، کما اینکه در گذشته بود. در گذشته ما به هر حال این بخش مهم موسیقی ایران که به نظر من جانمایه و شالوده و پالوده موسیقی ما در ساز و آواز هست، تولورش و در بداهه شکل میگیره و تمام اهمیت موسیقی ما اصلا این هست. خب این بخش به محاق رفته، این بخش الان وجود نداره. بنابراین ما میبینیم که خب در بین موسیقیدانها جوانهایی که میان، خیلی اونایی هم که حتی موسیقی سنتی کار میکنن، مثلا طرف تار میزنه یا کمانچه میزنه یا نی میزنه یا ستار میزنه، سازای ایرانی، اونها هم میبینی که دنبال سولیست شدن نمیرن. یعنی ما امروز میبینیم که ما سولیست مثلا باید بگردیم پیدا کنیم، نمیدونم هست یا نه، در صورتی که نسل قبلی ها همه سولیست به این معناست. یعنی وقتی ما میگیم سولیست، حالا غربی تکنواز،
بله،
یا خواننده، آوازخوان، آوازخوان یا تکنواز، اینها کسانی هستند که بداهه کار میکنن. یعنی اهمیت کارشون اینه که در لحظه با حس و حال اکنونیشون خلق میکنن،
بله،
و آنچه را که خلق میکنن بسیار سامانمند، بسیار نظاممند، بسیار هنجارمند و با یه حساب و کتابیه و کاملا انگار که نشسته مثلا ساعتها آهنگسازی شده. ما وقتی ساز استاد شهناز رو میشنویم، 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه‌ای که ایشون مثلا تکنوازی میکنن، میبینیم که گویا مثلا ماها رو این فکر شده، در صورتی که این کاملا خلق و سائه خلق شده و در اون لحظه آفریده شده و در لحظات مختلف چیزهایی آفریده شده که اینا جزء آثار ماندگار موسیقی ما هستند. چطور به این درجه رسیدن؟ اینها با این نوع موسیقی عجین شدن سالیان سال و این قوه خلاقه همینجور هی در واقع بارور شده و خلاق و این خلاقیت پرورش پیدا کرده، تمرین شده و به یک حالتی رسیده که دیگه شده با خود موسیقی. و بسیاری از استادان بزرگ ما، نه حالا استاد شهناز برای مثال عرض میکنم که واقعا مثال اعلاست، به هر صورت امروز این بخش موسیقی ما مقفول واقع شده. به نظر من رسالت رسانه‌های ماست برای اینکه این میراث کهن و گرانبهای این سرزمینه و همونطوری که ما از میراث‌های ملموس حراست میکنیم و هممون وظیفمونه، همونطوری که نمیدونم راجع به محیط زیستمون حساسیم، راجع به دریاچه ارومیه نگران میشویم، راجع به زاینده رود نگران میشویم، به نظر من بایستی راجع به این بخش موسیقی هم باید نگران بشیم به همون شدت و شاید هم بیشتر. اگر ما نمیدونم راجع به آثار سیاسه پل و تخت جمشید و کذا و کذا که باید هم حراست بکنیم و باید هم اینها رو پاس بداریم و نگرانشون باشیم، و میراث معنویمون هم باید نگرانش باشیم و این بخش، واقعا این بخش هزاران ساله‌ای که میراث هزاران ساله‌ای که به ما رسیده و بسیار ارجمند هست و بسیار تأثیرگذار هست از نظر اخلاق، از نظر رفتار، از نظر منش، از نظر تفکر، شخصیت سازه این بخش موسیقی، موسیقی است که اندیشه داره، بعد موسیقی است که با ادبیات کهن ما این ساز و آواز
گره خورده.
بنابراین وقتی که این حضور داشته باشه خیلی اتفاقای دیگری میفته. اگر در گذشته ادبیات در خانواده های ما حضور داشته، حضور چشمگیر داشته، دیوان حافظ فقط دکور نبوده، خونده می شده، تفاول بهش می زدن در آیین‌های مختلف ما، شاهنامه فردوسی همینطور، گلستان سعدی همینطور، بوستان سعدی همینطور. خب ما امروز چرا باید جامعه ما و جوان ما مثلا با یک کلمات سخیفی چرا باید با اینها انس بگیره و با اینها راضی بشه و به اینها توجه پیدا بکنه؟
متاسفانه سطح دانش که بالا میره و بعضیا نمیرسن به اون بخشی که باید برسن، سعی میکنن که صورت مسئله رو از جایی که هست بیارن پایین یا پاک کنن دیگه. یعنی سطح کار رو بردن پایین، خودشون رو به اون چیزی که باید برسن و بفهمن نمیرسونن. سعی میکنن اون کاری رو که باید در جایگاه خاصی باشه و انجام بدن بیارن پایین.
استاد، بحث رسانه های در واقع مطرح در واقع امروزی رو راجعش صحبت کردیم. ببینید، ما امروزه علاوه بر رادیو تلویزیون، مردم ما درگیر خیلی خیلی اتفاقا عمقی و بنیادی داستانی هستن به نام فضای مجازی. و این فضای مجازی دقیقا کاری کرده که شاید این ابتذال و کچ سلیقگی مردم خیلی خیلی بیشتر شد. در امر نوازندگی ببینید، ما اصلا الان اصطلاحی داریم به نام نوازنده های اینستاگرامی، نوازنده هایی که دو روز ساز زدن فقط تونستن یه چیز خیلی خیلی ابتدایی بزنن و میان داخل در واقع فضای مجازیشون و در حالا فالوورهای بسیار زیادی دارن، استقبال خیلی زیادی میشه و اتفاقهای خیلی خیلی زیاد میفته. ببینید، معظمت عالی به عنوان رئیس خانه موسیقی، آیا تا به حال به این فکر افتادید که حالا که ما کانونهای متعددی داریم در خانه موسیقی و هر کدوم اعضای خاصی دارن، ما به عنوان اینکه بتونیم یک تأثیرگذاری در فضای مجازی داشته باشیم، یک کانون فضای مجازی خانه موسیقی داشته باشیم، یعنی بیایم آثار فاخری رو در قالب برنامه‌های کوتاه مثلا چند ثانیه‌ای یا چند دقیقه‌ای که بشه توی فضا استفاده کرد. امروز چند درصد مردم ما در چه فضاهایی؟ ببین، اگر قرار باشه فقط دست به دست بین چند تا موزیسین و چند تا علاقه‌مند تار استاد شهناز پخش بشه، خب این یک وجه داستانه. یک وجه دیگه اینه که خانه موسیقی اومده یک بابی رو باز کرده به عنوان کانون فضای مجازی و تمام اعضای خودش رو خوراک خیلی خوب میده، برنامه ریزی شده میده و بعد اینا توی جامعه نشرش میدن. آیا تا بال به چنین چیزی فکر شده؟
ببینید، وقتی من بحث رسانه رو مطرح کردم، فقط منظورم رادیو تلویزیون نیست. طبیعتاً امروز رسانه غالب اتفاقاً در فضای مجازی تعریف میشه. یعنی همطور که به درستی اشاره کردین، بالاترین مصرف موسیقی در فضای مجازی اتفاق میفته و بالاترین ارائهش هم در همونجا اتفاق میفته و طبیعیه که باید به این فکر بود. حالا اینکه کانونی باشه، چون ما از نظر اساسنامه کانونها تو اساسنامه خانه موسیقی تعریف خاص خودشون رو دارن از نظر تخصصهای موسیقایی، اون شاید به عنوان کانون چنین کاری نتونیم بکنیم، ولی طبیعتاً یعنی هر مجموعه امروز به فکر رسانه باید باشه، به فکر اینی که بتواند یک ویترینی داشته باشه و بتواند که کالاهای خودش رو در اونجا عرضه بکنه و بتونه که این رو تکثیر بکنه، این رو تبلیغ بکنه و نمایش بده و به سمع و نظر جامعه برسونه. این یه امر طبیعیه.
طبیعت عرض من به این خاطر که ببینید، وقتی که میگیم آقا مثلا ما ممکنه خودمون بین خودمون زیاد این اتفاق میفته، ولی اون منبع و رفرنس خیلی مهمه. وقتی که میگیم خانه موسیقی یه چنین کاری رو انجام داده، حالا نمیدونم بحث کانون رو کردم چون کانون متداول هست در خانه موسیقی، اینو شاید به عنوان اساسنامه شاید نشه، ولی شاید بشه مثلا به عنوان یک نمیدونم یه بخشی یه مثلا کارگروهی برای براش تعریف کرد که اینا خانه، یعنی خانه موسیقی به عنوان یک ترویج دهنده موسیقی خوب بیاد شروع کنه روی این داستان کار کردن. بیایم ما دوباره برگردیم به اینکه تار شهناز بشنویم، نه کسایی بشنویم. اینا چیزهاییست که مردم ما با همینا بزرگ شدن.
طبیعتاً ببینید خب این کار که الان شروع شده به هر حال در همین فضاهای معمول فضاهایی رو ایجاد کردیم، طبیعتاً باید گسترش پیدا بکنه. همطور که گفتین کاملاً درست است و باید به این فکر بود. ببینید الان مشکل این است که نه اینکه فضاهایی وجود ندارد. ببینید ما الان در فضای مجازی صفحات کم نداریم، همین الان صفحاتی بسیار کم تعداد هم نیستن از نظر دنبال کنندگانشون رو میگم که تار پخش میشه، اتفاقا موسیقی های اصیل و با هویت دارن میگذارن پخش میشه، ولی ما نیاز داریم که این رو بسیار گسترشش بدیم. و طبیعتا ببینید امروز باید از هر فرصتی و از هر تریبونی باید این هشدار به جامعه داده بشه، خب که جامعه آگاه بشود نسبت به اینی که اصالتهاش داره از دست میره، داره فاصله میگیره با اون اصالتها. ما از همین رادیو حضور من اینجا یکی از دلایلش اینه و همیشه هم به دوستانم گفتم از این فرصتها ما باید تا میتونیم آگاه بکنیم جامعه رو. نکته بعدی راجع به بحث در واقع حقوق هنرمندان هست که خود این هم از اون نکاتی است که شاید بی ارتباط نباشه با بحث اول من. اگر امروز به هر حال بخش قابل اعتنایی از هنرمندان با سابقه ما و با تخصص ما امروز شاید کمکارن و بعضیاشون بیکارن، دلیلش این باشه، خود این هم به اون فاصله دامن میزنه. مثلا ما میبینیم که امروز در فضای مجازی موسیقی مصرف میشه، شنیده میشه، ولی به هیچ عنوان حقوقش به هنرمند تعلق نمیگیره، به پدید آورنده اثر هیچ تعلق نمیگیره. پول این فضای مجازی رو اپراتورهای مختلفی که فضای اینترنت میفروشند و حجم اینترنتی میفروشند پولش رو اونا میگیرن و اینجا چیزی دست که مثلا اگر ساز استاد شهناز شنیده میشه و پخش میشه باید خانواده استاد شهناز تا زمانی که خودشون در حیات بودن خودشون و بعدش باید به هر حال این براشون حقوقی در نظر گرفته بشه. و بسیاری هنرمندان میان سال امروز ما که واقعا کاری تولید نمی کنن، هنرمندان فعال دهه 60 ما بسیاریشون الان کار نمی کنن. چرا کار نمی کنن؟ برای اینکه اصلا تولید اثر به طور کلی به خیلی خیلی ضعیف شده، الان خیلی تولید اومده پایین. تولید اثر برای اینکه یک کار پرهزینه است و از اون ورم هیچ بازگشت سرمایه‌ای وجود نداره، بنابراین خب نمیتونن این کار بکنن. اصلا دلیل اینکه بسیاری از هنرمندان ما رو به تدریس آوردن همینه، برای گذران امور زندگیشون درس میدن. برای چیه؟ در صورتی که در قبل از انقلاب اینطور نبود، در دنیا همینطور نیست. هنرمندان فعال که رو صحنه هستن تولید میکنن تدریس نمیکنن. تدریس برای کسانی است که یا تخصص تدریس دارن یا کسانی که در دوره بازنشستگیشون میخوان تجربیاتشون رو منتقل بکنن. و امروز ما ببینیم که همه درس میدن، یعنی یکی از راههای فعالیت و امرار معاش برای هنرمندان موسیقی ما شده تدریس. حالا اگر فضایی هم ایجاد شد و فرصتی هم بود تولیدم، ببینید اینا همه به هم دامن میزنه. بنابراین میتواند یک هنرمند با یک اثر خوب بتونه زندگیش رو اداره بکنه اگر این بخش سامانی داشته باشه. و یکی از معضلات ماست و این رو من الان مدت هاست دارم پیگیری میکنم، مخصوصا با شدت تو این دو سه سال اخیر، که امیدوارم که بتوانیم که در بخش فضای مجازی هم به یک سامانی برسیم که انشالله در این بخش هر کسی موسیقی رو میشنوه هم به مردم آگاهی بدهیم که هر اثر هنری رو که استفاده میکنین، گوش میکنین یا میبینین، به هر حال اینو حقوقش رو در نظر بگیرید. در غیر این صورت این مثل سرقت هست و هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی کار خلافی است، چون بسیاری از مردم ما این رو واقعا نمیدونن و ناگاهانه ناگاهانه در واقع به این مسئله دامن میزنن.
بله، خیلی متشکریم. و اگر اجازه بدید جناب آقای اردیانی، یک بخش موسیقی بشنویم و برگردیم به بحث.
آسمان هر شب ماهه، آسمان هر شب ماهه، آسمان هر شب ماهه، خیشم آفر می ندارد تا سحر گه خفته ما یک آسمان مه در زمین. سحر گه افت ما یک آسمان در زمین. تو را دیدم با تنی کافر است نمی‌ماند، روی مویت کردی فرق از گناه Oh,